رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، کیوم مرسیاتو هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی جمعه 25 ینور در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهر سفر آغاز میکنیم.
شام بخیر شنونده ارجمند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز رئیس بانک ملی مرادعلی علی‌مردان را از مقامش سبکدوش کرده و او را معاون نخست وزیر این کشور تعیین نمود. بر اساس فرمان دیگری رئیس جمهور، وزیر کشاورزی و محیط زیست تاجیکستان عبدالرحمن قادری نیز به مقام دیگر یعنی معاون رئیس ولایت سوغد تعیین شده است. حکومت تاجیکستان امروز از فعالیت خود در سال 2007 نتیجه گیری کرد و تلویزیون تاجیکستان نمایش داد که چی گونه رئیس جمهور بنابر بحران انرژی در این کشور مقامات رسمی را به شدت سرزنش میکند. مقامات روسیه و سربستان امروز یک سازشنامه چند میلیارد دلاری امضا کردند که سربستان را به یک توزیع دهنده گازی روسیه تبدیل خواهد داد. بر اساس سازشنامه یک شاخه لوله عظیم روسیه به سربستان میرسد و در این کشور نیز یک انبار بزرگ برای ذخیره گاز مایع ساخته می شود. همچنین شرکت گازپروم روسیه قسم زیادی سهمیه های شرکت دولتی نفتی سربستان نیس را به دست می آورد. این سازشنامه بعد از ملاقات رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با نخست وزیر و رئیس جمهوری سربستان در شهر مسکو به امضا رسید. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفت کشورش قطعیاً مخالف مستقل شدن کوسوا، ولایت جدایی‌خواه سربستان است. رهبران ولایت عمدتاً آلبانی نشین کوسوا قصد دارند با زودی این ولایت را کشور مستقل اعلام کنند. امروز در یک محله مسیحیان در شهر بیروت پایتخت لبنان ترکش قویه به وقوع پیوست که به گفته تلویزیون لبنان بر اثر آن 10 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. بر اساس گزارش ها در این ترکش ویسام اید افسر بلند رتبه پلیس لبنان جان داده است. بر اثر بمبگذاری چندین ماشین نیز خراب شده است. لبنان طی 14 ماهی که گرفتار بحران سیاسی است شاهد سلسله بمبگذاری ها و سوی قصد ها به جان سیاستمداران در این کشور شد. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. نمایندگان شش قدرت جهانی که برنامه بحث برانگیز اتمی ایران را بررسی میکنند امروز دایر به جزئیات قطعنامه نو به ضد ایران به شورای امنیت گزارش خواهند داد. روز پنجشنبه معاون وزیر امور خارجه آمریکا نیکلاس برنز گفت قطعنامه حاصل شده در مذاکرات آن شش کشور تنبیهی میباشد. پیشتر از این وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که اقدامات پیش بینی شده در قطعنامه چندان سختگیرانه نیست. شورای امنیتی سازمان ملل برای سرپیچی ایران از متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به ضد این کشور دو مرتبه تحریمات اعمال کرده است. مقامات افغانستان میگویند یک مخفیگاه اسلحه را کشف و از داخل آن 130 نوع گوناگون مینه را پیدا کردند که ظاهراً از ایران وارد کرده شده است. از این مخفیگاه 40 مینه حاضر زمانی از دور اداره شونده نیز یافت شده است. مخفیگاه مذکور را در ناحیه اناردار ولایت فراه افغانستان کشف کردند. رئیس اداره پلیس فراه خیال شایرباز در این مورد بر رادیوی افغانستانی آزاد گفت:
شش مینه ریموت کنترل است، 50 دید پرسنل است، علائم و شواهد معلوم میشد به هر ترتیب از ایران وارد شده.
با گفته وی مخفیگاه اسلحه در خانه یکی از فرماندهان شناخته طالبان پیدا شد. دولت ایران ارسال هر گونه سلاح به جنگجویان طالب را رد می کند. مقامات تاجیکستان می گویند بر اثر یخبندی زیاد یکی از شاخه های رودخانه عظیم این کشور مجرایش را دیگر کرده است و خطری زیرآب ماندن محله های استقامتی را به وجود آورده است. رودخانه سیر که یکی از رودخانه های عظیم آسیای مرکزی می باشد در شمال تاجیکستان واقع است و بنابر سردی های اخیر در کشور یخ بسته است و حالا متخصصان تاجیک قصد داشتند با ترکانیدن یخ پیش مجرای رودخانه را باز کنند. و دولت مصر امروز برای بستن مرز خود اقدام کرد تا مانع ورود فلسطینیان به خاک این کشور شود که آنها برای ذخیره خوراک به مصر می آیند. بعد خراب شدن یک دیوار مرزی میان مصر و نوار غزه از طرف تندروان ده ها هزار فلسطینی غیر قانونی به خاک مصر وارد شدند تا مواد ضروری زندگی را ذخیره کنند. نوار غزه تا کنون در محاصره اسرائیل قرار دارد. ماموران امنیتی مصر امروز جای دیوار ویران شده را سیمخار کشیده و با استفاده از ماشین های آپاش مانع ورود فلسطینیان به مصر شدند. آنها گفتند که تا بیگاه امروز کاملا مرز مصر را محکم خواهند کرد.
اخبار جهان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده های عزیز، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
در حکومت تاجیکستان تغییرات کادری به وجود آمد.
کوسوا گفته است استقلال برای آنها مهمترین مسئله روز است.
امکان رشد کند اقتصاد در کشورهای اروپای شرقی و کشورهای شوروی پیشین پیشگویی شده است.
در سوغد ریزشگاه رودی خواجه قرغان به سیردریا یخ بسته است و وضع فوق‌العاده پیش آمده است.
در قرقیزستان مخالفان رئیس جمهور کمیته انقلابی تشکیل و استعفای قرمانبیگ باقیف را تقاضا کرده اند.
دادگاه بدخشان یک شهروند چین را یک سال محکوم به زندان کرد.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. در جلسه حکومت تاجیکستان بعضی تغییرات در ترکیب حکومت را اعلام کردند. مرادعلی علی مردانوف که بیشتر از 10 سال رئیس بانک ملی تاجیکستان بود، معاون نخست وزیر تاجیکستان در امور اقتصادی تعیین شد. عبدالرحمن قادری وزیر کشاورزی نیز معاون اولی رئیس ولایت سوغد تعیین شده است. تحلیلگران میگویند ممکن است این آخرین تغییرات کادری در ترکیب حکومت نباشد و میتوان تغییرات بیشتری را منتظر شد. همکار ما ناصر جان مامورزاده در دوشنبه در گزارش خود راجع به این موضوع میگوید معمولا در جلسه های سالانه رئیس جمهور دست به تغییرات کادری میزند.
در حکومت تاجیکستان تغییرات نوی کادری صورت گرفت. در جلسه وسیع حکومت کشور که روز جمعه 25 ژانویه دایر شد، در برابر بررسی بیش از 40 مسئله مربوط به رشد اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان در سال 2007، رئیس جمهور چند مقام ارشد کشور را نیز از سمتشان برکنار کرد. در این میان مرادعلی علی مردان رئیس بانک ملی تاجیکستان است که پس از 11 سال فعالیتش در این مقام از وظیفه آزاد و معاون نخست وزیر کشور در امور اقتصاد تعیین گردید. وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست عبدالرحمن قادری که تنها یک سال در این مقام کار میکرد، معاون اولی رئیس ولایت ختلان و رئیس آژانس زمینسازی تاجیکستان دولتشاه‌گل محمدوف معاون اولی رئیس استان سوغد تعیین شدند. رئیس جمهور در این جلسه حکومت فعالیت ناکفایه کارخانه و وزارتخانه ها و بی‌مسئولیتی وزیران مالیه، رشد اقتصاد و تجارت، انرژی و صنعت و شرکت برق تاجیک را تاکید کرد. این جلسه در حال برگزار می شود که تاجیکستان دچار بی‌برقی، کمبود گاز طبیعی، توقف کار مراکز گرمی‌دهی کشور می باشد. امام‌علی رحمان رهبران وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را مورد سرزنش قرار داد. آنها را به مسئولیت و به وجدان عنوان کرد و برای اصلاح وضع برایشان 6 ماه مهلت داد. پرزیدنت از برق تاجیک تقاضا کرد که از حساب برق شرکت الومینیوم تاجیکستان ساکنان کشور را با نیروی بیشتر تأمین نماید. آقای رحمان با شریف خان سمیف رئیس شرکت برق تاجیک چنین خطاب کرد.
چمیلون کردی از الومینیوم؟
Як зараз поруч авальна, то як мільйон кожне одно здавалось за 7 мільйонів.
Барачі 7 мільйони, барачі 4 мільйони, чи аз мардим і мене підожить, де мара алюмінь біга? Савів, шашмо молад, корор амад, джякі молєві, інсодіре дурс мекні. شش ماه ده برتر هم نمیکنی سرت میخوری قدی کوچه رو میمونی نه اینکه قدی کوچه جواب میکنی از خانوم بودا ها گناگور نیست خدا را گناگور کده مدکار نیست برای من عقل داده است انسان برای من حکومت است دولت است ساختای مربوطه است.
امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همین حال رئیس جمهور به مقامات زیربط امر کرد تا جرایان اجرای طرح‌های مربوط به ساختمان نیروگاه‌های برقیابی در کشور را سرعت بخشند. آقای رحمان تاکید کرد که باید به زودترین فرصت مزایده یا تندر برای بازسازی نیروگاه راغون اعلام شود. همزمان گفته شد که در سال 2008 چند نیروگاه خردی برقیابی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. حالا در کشور ساخت مانی 17 نیروگاه خرد جریان دارد و تا سال 2020 باید 71 نیروگاه خرد در قلمرو کشور ساخته شود. برای اجرای طرح‌های وابسته به ساختمان نیروگاه‌های خرد دولت تاجیکستان نیم میلیارد دلار آمریکایی اختصاص داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اخیراً حکومت کشور به بانک‌های تجارتی 110 میلیون سومانی تخصص داد تا خواجگی‌های پختکار توانند برای انجام امور کشاورزی از این مبلغ خو به عنوان قرضی با امتیاز استفاده بکنند. انتظار می رود که جلسه حکومتی تاجیکستان روز شنبه هم ادامه کند و امکان دارد بعضی از تغییرات کادری اعلام شوند. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه حکومتی تاجیکستان و تغییرات در ترکیب آن.
اما همکاری دیگری ما ذوالفقار اسماعیلیان در گفتگو با کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی کشور در دوشنبه نظری افکنده است به سیاست کادری دولت تاجیکستان. به باور اکثریت همصحبتان وی، حکومت امام‌علی رحمان که بیشتر از 15 سال باز در سر قدرت قرار دارد به بحران کادری و سیاسی گرفتارند. گوش می‌دهیم به گزارش او.
امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان فعالیت وزارت انرژی و صنایع شرکت دولتی برق تاجیک و شهرداری دوشنبه را به دلیل مشکل برق و عدم فعالیت شبکه‌های گرمی‌دهی در شهر دوشنبه مورد انتقاد شدید قرار داد و حاضران در این مجلس انتظار داشتند که رئیس جمهور، وزیر انرژی و صنایع همچنین رئیس شرکت برق تاجیک را از مقامشان برکنار خواهد کرد. اما آقای رحمان تنها با آنها هشدار داد. آقای رحمان گفت:
بایوتونا سوگندی من، بایوتونا سوخی، سوگندی من یک گوری دیگه رفته برای زمین خونه، یک گوری پتر میباشه، یا کار میکنه، نتیجه کار میشد، یا سرطان رو میگیرد، وزیفه رو خونه میکنه.
با اعتقاد رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جنای محمد روزی اسکندروف، هدف از این تهدیدهای رئیس جمهور به رهبران وزارتخانه ها جز یک گام تبلیغاتی که گویا رئیس جمهور غم بی‌برقی مردم رو میخورد چیز دیگری نیست. به اعتقاد رحمت الله ولیف، رئیس جمهور بخواهد نیز توان برکناری این اشخاص از مقامشان را ندارد. به گفته وی به این دلیل که دولت تاجیکستان با شیوه های محل سالاری تشکیل شده است. رحمت الله ولیف در این باره گفت:
کادرها باید که از روی تخصص، نه از روی محل، نه از روی خش و تبرچگی باید که جابجا گذاشته شود. متاسفانه این چیز تا امروز چونی نیست. با این حالت که امروز تاجیکستان آمده است باید گفت که این حالت قریب حالت فوق‌العاده است و در این حالت باید که پورا حکومت با استعفا رود. با این چونی شده است که شفافیت کاری حکومت تاجیکستان تامین نیست و تامین نبودن شفافیت کاری حکومت تاجیکستان با هم می‌آورد که امروز حاکمیت با فلجی رفته ایستاده است.
نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان نیست مطمئن است که سیاست کادری در تاجیکستان به شیوه های صداقت سالاری راه اندازی شده است. به گفته وی وزیران هستند که طول 10 الی 15 سال اخیر از ریاست یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر تعیین می شوند و تعداد کادرهای جوان و حرفه‌ای در میان مقامات اندک است. نوردین قرشیبایف در این باره گفت:
متاسفانه سیاست جابجا گذاری کادرها در حکومت تاجیکستان جوابگوی طلبات زمان نیست. با اندیشه من بیشتر با نه به خصلت های کاری شخص علاوه یا نامزد به منصب دولتی دقت میدم، بلکه به صداقت شخصی و نسبت به رهبر والا مقام.
اما امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این نظر است که در سیاست کادری تاجیکستان شیوه محلگرایی نقش مهم دارد.
همه چیش تعیین است. از روی چه او نورو تعیین میکنه؟ از روی محل و از روی صداقت به جناب رئیس جمهور.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در سیاست کادری تاجیکستان شیوه صداقتمندی را از محلگیرایی بالا می‌گذارد و به گفته وی آن نفرانی که از سالها بدین سو در سطوح دولت از یک سمت به سمت دیگر تعیین می‌شوند با رئیس جمهور صداقت شخصی دارند.
من عامل صداقت شخصی رو بالاتر میماندم. برای مثال اگر از لحاظ محل یک کادر با رهبران کشور هم محل است، ولی از لحاظ فکری اگر فرق کند و تمایل فکرش اندیشش مستقل باشد، هم محل بودنش به نفعش کار نخواهد کرد.
اما دولت علی دولتزاده معاون اولی رئیس حزب خلق دموکرات تاجیکستان که ریاست این حزب را امام علی رحمان رئیس جمهور بر عهده دارد، این ادعاهای کارشناسان را رد میکند. با گفته وی در مقامات دولت نمایندگان کلیه محلهای تاجیکستان فعالیت دارند.
در هیئت حکومت نمایندگانی به فرام همه محلها هستند. پیش از آن صداقت نه به شخصیت سردار دولت، بلکه صداقت پیش از همه به منفعت های کشور ما، صداقت آنها به مردم تاجیکستان، به خلق تاجیکستان، این پیش از همه در نظر گرفته می شود.
ولی به گفته رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان جنای محمد روز اسکندروف، جز نخست وزیر و رئیس پارلمان که بر اساس شیوه محلگرایی به منطقه شمال و نواحی وادی رشت منصوب است و در سیاست دولت هیچ نقش را ایفا نمی کنند، باقی همه رهبران نهادهای قدرتی و سیاسی در تاجیکستان از منطقه رئیس جمهور تعیین شدند. رحمت الله ولیف و رهبران دیگر احزاب و سازمان ها که خود را مخالفی سیاست دولت اعلام کرده اند، بعید می دانند که در سیاست کادری دولت تاجیکستان در سالهای نزدیک تغییرات جدی وارد شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پهلوهای روشن و نروشن سیاست کادری در حکومت تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه میشنوید. اکنون گزارش‌ها در موضوع‌های بین‌المللی. هاشین تاجی نخست وزیر کوسوو گفته است حالا یگانه مسئله مهمی روز استقلال کوسوو می باشد. 90% اهالی کوسوو را البنی تباران تشکیل می دهند. در صورت اعلان استقلال کوسوو، اتحادیه اروپا و امریکا آماده اند این استقلال را به رسمیت بشناسند. حالا مقامات اتحادیه اروپا با رهبران کوسوو مذاکره می کنند تا به آنها پیشنهاد کنند که از اعلان نتیجه های تا اعلان نتیجه های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سربستان از اعلان استقلال کوسوو خودداری کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارم سلیم ایوبزاد.
در پریشتین و در بروسل هفته های اخیر بسیاری ها انتظار آن بودند که به زودی روز اعلان استقلالیت کوسوو معین خواهد شد. ژورنالیستانی که در پس در مذاکرات اتحادیه اروپا و رهبران کوسوو در بروسل انتظار خبر بودند، امید داشتند پیش از هر کسی دیگر از تعیین این روز تاریخی آگاه می شوند و به دیگران اطلاع می دهند. بناان وقتی که سروزیر کوسوو هاشم تچی از در برآمد، پرسیدند کی، و پاسخ داد
کوسوو علاقه به استقلالیت تیار است، اما بعضی مقررات در میان است که ما باید ارج گذاریم و بعضی مشورت های موجود است که نیز باید احترام کنیم، ولی به صورت کل کوسوو آماده و یک پرچه است و من فکر میکنم ما خیلی بزودی در پریشتینا اعلامیه خواهیم داد.
تا چه که از گفتشونید با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سالانه بیرون آمده بود، شاید حس کرد که از زون نه چنین پاسخی را انتظار بودند. بر زمین این نه او و نه سالانه افشا نکردند که نتیجه صحبت آنها دقیقاً از چی عبارت بود. خبرنگار ما در بروسل احتالله بیاکس میگوید حراس اصلی این است که سنه این اعلامیه آشکار گردد و حساسیت هایی را در دور دوم انتخابات پرزیدنتی سربیا در 3 فوریه ایجاد کند. سخنگوی کمیسیون اروپا کریستینا ناج روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت وضعیت آن گونه حساس است که باید به وسیله های دیپلماتی برتری داد تا به اعلان های علنی. این تحولات به کارشناسان زمینه داد تا به چنین نتیجه گیری برسند که بروسل نمی خواهد ضمن مسئله کوسوو سربیا به شعارهای ضد غربی داده شده کسی را برگزیند که رو به سوی شرق دارد. منظور نامزد حزب رادیکال سربیا تومیسلاو نیکولیچ است که در دور اول 40% رای گرفت و میخواهد روابط زیشتر با روسیه داشته باشد. نیکولیچ رهبری حزب است که پیشوای معنوی آن ویسلاو شیشل با اتهام جنایات های ضد بشری و پاکاری های قومی در جنگ های بالکان در دادگاه هیگ یا گاگا بسر میبرد. وی با پریزیدنت فعلی بوریس تادیش سبقت دارد که خواستار پیمندهای قوی تر با اتحادیه اروپا است، اما در دور اول همگی 35% رای آورد. هاویر سولانا مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا با تکرار اصرار امیدواری کرد که سربها از تحکیم روابط با بروسل پشتیبانی خواهند کرد، اما رویدادهای اخیر و نه تنها انتخابات پریزیدنتی نشان میدهند که گزینه سربها دیگر است. روزی چهارشنبه سربیا و شرکت گازپروم روسیه در بنیاد دو انشاءات انتقال و نگهداشت گاز به توافق رسیدند. در نتیجه تعیین تاریخ اعلان استقلالیت کوسوو که اتحادیه اروپا از آن پشتیبانی میکند احتمالاً به تعویق میافتد. بخیده کارشناسان این اعلامیه به کمیش تا روزی دور دوم انتخابات سربیا صدا نخواهد داد.
مسئله استقلال کوسوو و نقطه نظرها پیرامونی آن.
بانک اروپایی بازسازی و رشد میگوید نبود ثبات در بازارهای مالی جهان سرعت رشد اقتصادی اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان را کند خواهد کرد، ولی اقتصاد منطقه نظر به دیگر مناطق جهان به این سختی خوبتر تاب خواهد آورد. بانک مذکور روز پنجشنبه گفت بنابر احتمال کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و اروپای غربی، تولیدات ناخالص ملی در کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق در سال 2008 نه 6.1 بلکه تا 5.5% را تشکیل خواهد داد. در ماه نوامبر سال گذشته بانک مذکور با تحلیل وضع اقتصاد کشورهای منطقه گفته بود که در سال 2008 اقتصاد 29 کشور منطقه در مجموع 6.1% رشد خواهد کرد. در این باره همکاری ما طاهری سفر گزارش میدهد.
اریک برگلوف اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه گفت اقتصاد اروپای شرقی و کشورهای شوروی سابق با بی‌ثباتی های بازارهای جهانی مالی به خوبی تاب می آورند، ولی با این وجود تأثیر منفی آن بی‌ثباتی را احساس خواهند کرد. با گفته اریک برگلوف بی‌ثباتی در بازارهای مالی از سه راه به اقتصاد کشورهای منطقه تأثیر منفی خواهد رساند. اول از نظر توانمندی بانک ها، دوم بنابر بالا رفتن بهای قرضگیری و رشد اقتصادی آمریکا. اما تا کنون با گفته اریک برگلوف اقتصاد کشورهای منطقه به این فشار بیرونی تاب آوردند، از جمله اقتصادی تاجیکستان نیز. بختیار منصوروف نماینده دفتر بانک اروپایی بازسازی و توسعه بر رادیو آزادی گفت هرچند اقتصاد تاجیکستان حالا تأثیر عمیق این بی‌ثباتی ها را احساس نکرده است، ولی از آن بی‌نصیب نخواهد ماند.
تا امروز یگان تأثیر منفی و جدی این بحران به اقتصاد تاجیکستان مشاهده نشده است. بانک های ما به قدر کافی مستقلند، زیرا حجم زیادی سرمایه آنها از منابع داخلی گرفته می شد و آنها اساساً با استفاده از سرمایه و امانت های خود فعالیت می کنند. اما چون ارتباط بین همدیگری نظام مالی در جهان وجود دارد، از این خاطر تأثیرات بی‌ثباتی بازارهای مالی در تاجیکستان گوناگون خواهد بود. ولی تا کنون بانک های تاجیکستان از این بحران آسیب ندیده اند.
Наши таджикские банки так сильно как бы не были задеты этим кризисом.
Банки Европы бозсози ва тавсия аз вази иқтисоди Қазоқистон дар ташвиш будааст, зеро банкҳои ин кишвар аз бозорҳои молии ҷаҳонӣ қарзи зиёде гирифта ва ба онҳо пойбанд шуданд. Эрик Берглоф мегӯяд, бесуботӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ молӣ таъсири воқеӣ ба иқтисоди Қазоқистон дорад ва ин кишвар нишондиҳандаи барҷастаи таъсири бесуботии бозорҳои молии ҷаҳонӣ ба иқтисоди минтақа аст. Эрик Берглоф мегӯяд, кунтар шудани суръати рушди иқтисоди Амрико ва ё ҳатто рукуди он танҳо таъсири муътадиле ба иқтисоди Аврупои Шарқӣ ва қаламравҳои Шӯравии собиқ хоҳад дошт, зеро иқтисоди кишварҳои ин минтақа чандон пойбанд ба пули содироташон ба бозори Амрико нестанд. Ба андешаи Бахтиёр Мансуров, намояндаи дафтари Бонки Аврупои Бозсозӣ ва Тавсия дар Душанбе, таъсири манфии бесуботии бозорҳои молии ҷаҳонӣ ба иқтисоди Тоҷикистон ҳам зоҳиран ночиз хоҳад буд.
Пешгӯиҳо дар бораи эҳтимоли кундӣ дар рушди иқтисоди кишварҳои Аврупои Шарқӣ.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо. از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در مسکو در چهارچوبه جلسه شورای بین المللی بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا که در آن نخست وزیران شرکت می کنند، روسیه و بلاروس و قزاقستان درباره تشکیل اتحادیه گمرکی اسناد حقوقی امضا کردند. طبق اسناد امضا شده به این اتحادیه در قدم اول همین سه کشور وارد خواهند شد. سپس کشورهای دیگری عضو به آنها همراه می شوند. اتحادیه از سال 2010 به فعالیت شروع می کند. شش کشور شوروی پیشین یعنی روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضو یورازیس می باشند. در حاشیه جلسه این شورا آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان با ایگور چودینوف نخست وزیر قرغیزستان در مسکو ملاقات و از وی خواسته است که انتقال نیروی برقی خود را به تاجیکستان افزایش دهد. همکاری ما محمد رحیم سیدر از مسکو گزارش می‌دهد.
نخست وزیر جمهوری تاجیکستان آقیل آقیلوف در جلسه شورای بین دولتی یورازیس سازمان اقتصادی اروپایی آسیایی روز 25 ژانویه در مسکو اعلام کرد تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد گمرکی آماده است. وی گفت ما هم تلاش میکنیم به اتحاد گمرکی وارد شویم. در جلسه روز جمعه یورازیس روسیه، بلاروس و قزاقستان به سازشنامه انجام زمینه های حقوقی اتحاد گمرکی سه کشور امضا گذاشتند. نخست وزیر روسیه ویکتور زوبکوف امضای اسناد حقوقی اتحاد گمرکی را برای توسعه فرایند همگرایی در چهارچوب سازمان مهم ارزیابی کرد.
рассчитываем, что и остальные члены сообщества по мере своей готовности войдут в таможенный союз.
ویکتور زوبکوف گفت رؤسای سه جمهوری هنوز ماه آگوست سال 2006 در سوچی برای تشکیل اتحاد گمرکی تا آخر سال 2010 با توافق رسیده بودند. ویکتور زوبکوف همچنین گفت انتظار داریم که قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هم به اتحاد گمرکی می پیوندند. در نوبت خود نخست وزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف تایید کرد کشور وی و همچنین قرغیزستان و ازبکستان به اتحاد گمرکی خواهند پیوست. اتحاد گمرکی به کشورهای عضو چی می دهد؟ این مسئله را برای رادیوی آزادی کارشناس پژوهشگاه اتحاد کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین توضیح کرد. وی گفت اتحاد گمرکی که شش کشور سابق شوروی تشکیل میکنند به منطقه آزاد حرکت آدمان، کالا، نقلیات و غیره در این گستره مساعدت خواهد کرد.
Таможенный союз это более серьёзная и более глубокая экономическая интеграция. То есть создание внутри свободы передвижения.
در همین حال نخست وزیر قرغیزستان ایگور چودینوف پیشنهاد کرد برای حرکت آزاد شهروندان کشورهای عضو شرایط مناسب فراهم کرده شود و پیشنهاد کرد در مرحله اول برای حرکت آزاد بدون ثبت اقامت 90 روز شرایط داده شود. با گفته کارشناسان یورازیس یکی از روایت های دیگر اتحاد کشورهای مشترک المنافع خواهد بود که از سال 1992 در پی پاشخوری اتحاد شوروی تشکیل شد و از خود بیش از 200 سند به عمل باقی گذاشت. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
جلسه شورای بین دولتی جامعه همکاری اقتصادی اوراسیا در مسکو. شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دویمی این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و در اینجا به شما یک ترانه پیشکش میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه در قسمت دوم ما این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
در ولایت سغد ریزشگاه رودی خواجه قرغان به سردریا یخ بست است و وضعیت فوق‌العاده پیش آمده است.
در قرغیزستان مخالفان رئیس جمهور کمیته انقلابی تشکیل و استعفای قرمانبیک باقیف را تقاضا کرده اند.
و دادگاه ولایت بدخشان یک شهروند چین را یک سال محکوم به زندان کرد.
اکنون ترانه را بشنوید.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات تاجیکستان میگویند وام یا قرض بیرونی این کشور به 1,119,000,000 رسیده است. با گفته مسئولان ریاست قرضهای خارجی کشور، تاجیکستان اکثرا از سازمانهای مالی بین المللی، از جمله از بانک جهانی، بانک اسلامی رشد و بانک آسیایی رشد و توسعه قرضدار بوده است. طبق آمار رسمی بیش از 70% قرض بیرونی تاجیکستان از وام دهنده های بین المللی گرفته شده است. مقامات میگویند در آینده نزدیک دولت تاجیکستان عزم دارد که قرضهای خود را به روسیه، ترکیه، قزاقستان و ایران پرداخت کند. موضوع را در دوشنبه همکاری ما اسلمی مومیزاد پیگیری کرده است.
وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت که قرض بیرونی این کشور در سال 2007 از 1,200,000,000 بیشتر شده است. یک سال قبل قرض بیرونی این کشور اندکی از 800,000,000 زیادتر بود. تیمورعلی افغانوف مدیر ریاست قرضهای بیرونی وزارت مالیه تاجیکستان میگوید قرض تاجیکستان از حساب $300,000,000 که از چین وام گرفته است افزایش یافته است. به قول آقای افغانوف، تاجیکستان از تشکیلات های مالیوی بین الخلقی مانند بانک جهانی، بانک اسلامی رشد، بانک رشد آسیا و فوندهای کویتی و سعودی رشد قرضدار بوده است. آقای افغانوف گفت قرض بیرونی تاجیکستان بیشتر از 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل دهد هم، ولی تاجیکستان به گروهی کشورهایی که قرضشان کم است داخل می شود.
همین قرض عمومی بیرونی جمهوری تاجیکستان اگر از 1,000,000,000 هم زیاد شده باشد، لیکن نسبتا به مجموع محصولات داخلی 30% را تشکیل می دهد. یعنی اون استوار بوده و به همه اون کریتریه های جهانی که برای مملکت های قرضشون کم دخولت دارد، یعنی تاجیکستان به همین گروه مملکت های قرضشون کم داخل می شود.
آقای افغانوف افزود تاجیکستان نیت دارد قرض خود از روسیه را که حدود 15 میلیون دلار آمریکایی بوده است باز پرداخت نماید. همچنین تاجیکستان مقصد داشت است 7 میلیون دلار قرض ترکیه و قزاقستان و بلاروس و ایران را بازگردان نماید. تاجیکستان از جمهوری های سابق اتحاد شوروی از همه بیشتر از ازبکستان قرضدار بوده است که آن بیشتر از 63 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد است. اما تاجیکستان امسال نیتی پرداخت قرض ازبکستان را نداشته است. آقای افغانوف گفت مهلت پرداخت قرض ازبکستان تا سال 2014 تمدید شده است. گل محمد آی محمدوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اگر قرض بیرونه از معیار بی‌خطری آن که به 25% از حجم مجموعه محصولات داخلی بیشتر باشد آن برای دولت قرض خطرناک حسابیده می شود. به اعتقاد آقای آی محمدوف قرض بیرونه تاجیکستان که از معیار معین شده بین المللی افزون شده است برای اقتصاد تاجیکستان خطرهای جدی دارد.
معیار به خطر قرض نسبت مجموع محصولات جمعیتی در استانداردهای بین المللی با 25% حساب کرده شده است. وابسته به حجم مجموع محصولات ملی اگر معیار قرض خارجی با 25% باشد این قرض قرض به خطر حساب می شود.
افزایش قرض بیرونه تاجیکستان در حال است که بانک جهانی در یک گزارش خود از تاجیکستان خواسته بود تا میزان ورود قرض خارجی خود را باید مرحله به مرحله کاهش دهد، زیرا این قرض هنگفت می تواند اجرای طرح‌ها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک را پیچیده تر کند. بانک جهانی گفت است که تاجیکستان همچنین باید در عوض این به جلب سرمایه مستقیم تلاش ورزد، نه مثل امروز قرض کلان دریافت نماید. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض بیرونه تاجیکستان در سال 2007 بود.
و حالا گزارش داریم از ولایتی سوخت. در این روزهای سرد ریزشگاه رودی خواجه خرغان در رودخانه سیریخ بسته است و آب این رودخانه به مشکلی به سیر دریا می ریزد. ساکنان محل می گویند که در چنین حالت امکان دارد آب خواجه خرغان از مجرای خود خارج و به ده یاوه سرازیر شود. همکاری ما معصوم محمد رجب در خوجند می گوید حالا در این محل یک گروهی رفع آفت تشکیل کرده اند و مجرای آب تا اندازه باز شده است.
رودی سیر از سردی های تاسی درجه شبهای اخیر در کنار خوجند در نقطه ریزش رودی خواجه باقرغان یخ بسته مجرای آن را به سوی محل زیست آدمان تغییر داد و خطر زیر آب ماندن منزل ها را پیش آورده است. مسئولین ستاد وضعی اضطراری سوخت میگویند یک گروه کاری برای ترکانیدن یخ و به مجرای اصلیش برود سیر برگردانیدن آب رودی خواجه باقرغان تأسیس دادند. خدای بردی قادر بردیف معاون سردار ستاد وضعی اضطراری در سوخت گفت که در حال حاضر در جای حادثه گروه کارمندان ستاد با کمک تکنیکا سربازان ترکاننده یخ و ساکنان محل شبانه روز نوبت داری و فعالیت میکنند.
لیکن سری وقت پیش این یخ رو کفونده او با روانه کرده با تکنیک های ضروری استفاده برده پیش آب رو کشودیم. حاضر سطح آب پای مفرمادوز.
آقای قادر بردیف افزود که تغییر خوردن مجرای آبی رود خواجه باقرغان به خانه های آدمان ضرری جدی وارد نکرده است. کریم داداجانوف رئیس کمیته محله دهه یاوه که زیر آب ماندن به منزل های زیست ساکنان همین محل تهدید میکند در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر تهدید شستشوی منزل های آدمان نسبتاً برطرف شده است. کارمندان ستاد اضطراری به ترکانیدن یخ مشغولند و راه آب رود خواجه باقرغان را به سوی سیر باز کردند. اما به گفته آقای داداجانوف در صورت شبانه سردتر شدن هوا باز هم زیر آب ماندن خانه های آدمان باقی مانده است.
اکنون گفت همین شب اگر خنک نشود خنک نشود اطراف تمپراتوری هوا 10 گرادوس 12 گرادوس است اگر یکم خیلی خوفش نیست. اگر از 10-12 گرادوس تمپراتوری 20 گرادوس 15 گرادوس شود با البته تکنیکا کار کنه شاید.
و گفته ساکنان این محل اینچونین سردی در سوخت 26 سال قبل رخ داده بود. در سال 1982 میلادی ریزشگاه رود خواجه باقرغان به سیر یخ بسته مجرای رود را به سوی منزل آدمان روان کرده بود. در همین حال شب 24 و 25 ینور هوا در خوجند 31 درجه سرد بود، اما در روز جمعه حرارت هوا پایین تر از 15 درجه است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سردی های زمستان و یخ بستن ریزشگاه رود خواجه قرغان در رودخانه سیردریا.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
رادیوی آزادی را می شنوید و ادامه مجله شامگاهی. در قرغیزستان مخالفان سیاسی دولت قرمانبیک باقیوف رئیس جمهوری کنونی این کشور یک کمیته انقلابی سازمان دادند. سازماندهندگان میگن هدف از تشکیل این کمیته به استعفا وادار کردن رئیس جمهوری قرغیزستان بود است. در این باره از این بیگ بکنظرف رئیس حزب اسبه در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک خبر داد.
بله کیومرس، با گفته آقای بکنظرف که در گذشته دادستان کل قرغیزستان بود، تشکیل کمیته انقلابی با احزاب دیگری مخالف این کشور یعنی قرغیزستان هماهنگ شده است. تفصیلات بیشتر درباره برنامه های فعالیت این کمیته در قرغیزستان را در گزارشی همکارمان میراسرار فرغانی از بیشکک با هم میشنویم.
اتحادیه اجتماعی کمیته انقلابی که گفته می شود با ابتکار حزب احیای ملی عصبه تاسیس یافته است، استعفای پرزیدنت قرمانبیک باقیف را طلب نمود. در یک نشست مطبوعاتی از این بیگ بکنظرف رئیس حزب عصبه اعلان کرد که در موافقه با احزاب سیاسی کشورش در آغاز سال روان کمیته انقلابی تاسیس داده شد و آن مقام اتحادیه اجتماعی را کسب کرده است.
объявляем о создании революционного комитета Кыргызстана. Статус его общественное объединение.
موصوف همچنین گفت که پیاده کردن غایه های انقلاب 24 مارت سال 2005 و پیش از مهلت از مقامش برکنار کردن پرزیدنت باقیف که آرزو و آمال مردم کشورش را بعد انقلاب برآورده نساخت از هدف های کمیته انقلابی محسوب می شوند.
основные цели революционного комитета претворение в жизнь идеи революции, досрочное освобождение президента от должности как неоправданной надежды народа после мартовской революции.
اما آقای بکنظرف از افشای نشانه کمیته انقلابی و نام و نسب اعضای آن خودداری کرد. رئیس حزب عصبه ابراز داشت که کمیته انقلابی از جنبش اجتماعی برای عدالت پشتیبانی میکند. بعد از این از این بکنظرف خبرنگاران را با محتوای بیانیه کمیته انقلابی عنوانی پرزیدنت باقیف آشنا کرد. بنا به این بیانیه کمیته انقلابی به پرزیدنت پیشنهاد نموده است که به خاطر جلوگیری از تکرار سرنوشت پرزیدنت سابق اسکر آقایوف که رو به گریز نهاد 24 مارت سال 2008 در جشنواره سومین سالگرد انقلاب از مردم عذر پرسد و اقرار شود که آرزو و آمال آنها را برآورده نساخت، از این لحاظ با اختیار خود به استعفا می رود. با گفته از این بکنظرف اما استواری قانون همیشه رعایت خواهد شد و کمیته انقلابی هرگز از راه زوری حکومت را غصب نخواهد کرد. توپچی‌بیگ تورغونعلیف رئیس حزب ارکیندینگ میگوید که اظهارات کمیته انقلابی از دعوت‌های خشک و خالی عبارت است.
революционный комитеттин дегеле кетирүү деген жана кетсемисин дегендердин бардыгы ал саясий бир уран чакырыктар.
به گفته آقای تورغونعلیف معلوم نیست که کمیته انقلابی غیر از آن که پرزیدنت را به استعفا فرستد باز کدام کارها را به سامان خواهد رساند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تشکیل کمیته انقلابی در قرغیزستان از طرف نیروهای مخالف رئیس جمهوری.
در این چند روزی اخیر نرخ طلا در بازارهای جهانی بالا رفت. معمولا ارزش طلا در برابر نوسان ها در بازارهای جهانی کمتر آسیب پذیر است. به این دلیل تاجران یا سرمایه گذاران زیرک برای حفظ ارزش پسندازها یا سرمایه های خودشان به جای پول طلا را نگهداری میکنند. بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی برای کشورهای فقیر چون تاجیکستان و قرغیزستان البته میتواند خبری خوبی باشد، زیرا در این کشورها طلا استخراج میشود و آنها میتوانند در چنین مرحله ها از طلا سودی بیشتر به دست آورند. در این باره گزارش داریم از همکاری دیگری ما سلیمی ایوبزاد.
نرخ یک اونسیا یا زیاده 3 گرم طلا در بازار جهانی به 919 دلار رسیده، بیم پسرفت اقتصادی در آمریکا ممکن است آن را باز هم گرانتر کند. این هم در حالی که دو سال پیش نرخ یک اونسیا طلا همگی 600 دلار بود و با فرو افتادن قرب پول آمریکایی تدریجا به بالا حرکت کرد. دانندگان بازار میگویند این بهترین فرصت است برای کشورهای صادرکننده طلا تا با تولید بیشتر و فروش زودتر فلز شاهانه وضع مالی خود را بهتر کنند. اقتصادشناس قرقیز جمعقادر اکینیف میگوید هر کشوری که ذخیره بزرگ طلا دارد، چه نقد چه در کانها، کشور ممکن ثروتمند و نیکوحال است.
страна, которая обладает большим золотым запасом, наличностью или запасом месторождений, это потенциально очень выгодная богатая страна.
اما کشورهای آسیای مرکزی گویا از این حقیقت جهان ناآگاهند و هیچ یکی از آنها شتابی ندارد تا از وضع مساعد استفاده کند. ذخیره های طلا در قزاقستان 800 و در ازبکستان 2000 تن نمی باشند و طلای تاجیکستان و قرغیزستان نیز زیاد است، هرچند نه بیشتر از ازبکستان ولی نه کمتر از قزاقستان. در حالی که قزاقستان و ازبکستان به نفت و گاز خود تکیه زده اند، طبیعی می بود اگر تاجیکستان و قرغیزستان طلا را در سرخط اموال صادراتی خود قرار می دادند. لیکن حکومت های هر دو کشور علامت به این نمی دهند. برعکس، در حالی که آنها سال پیش اگر زیاده از 2 تن طلا استحصال می کردند، حالا تولیداتشان 50% کمتر شده است. کارشناسان دو سبب این فرایند را ذکر میکنند که یک ناآگاهی و بی‌اعتنایی بر روندهای جهانی اقتصاد است. در هر دو کشور وزارت‌های مربوطه و مؤسسه‌های پژوهشی و آینده‌بینی اقتصادی موجودند، اما تمرکز به زراعت‌کاری و مشکلات داخلی بازده کاری آنها را ناچیز می‌گرداند. سبب دوم به عقیده کارشناسان از منطقه رفتن سرمایه‌گذاران غربی است که تا حال فناوری‌های پیشرفته را به آسیای مرکزی انتقال می‌دادند. فساد مالی همروزه و فشار حکومت‌ها برای افزایش سهمشان در فروش محصولات شرکت‌های بریتانیایی کامن‌ویلز اند بریتیش مینرال، کانادایی نلسون گولد و آمریکایی نیومون ماینینگ را از منطقه خارج کردند. به جای آنها شرکت‌های چینایی و ایرانی وارد صحنه شدند. اما هنوز هم فرصت شناخت بازار جهانی و استفاده باثمر از آن هست. کارشناس قزاق داسم ساتبایف می‌گوید:
ارزش بلند طلا در آینده نیز همین گونه بلند خواهد ماند، زیرا با پیش بینی اقتصادشناسان در 1.5 تا 2 سال آینده وضع اقتصادی همین گونه نامعتدل باقی خواهد ماند. یعنی بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش میکنند ثروت خود را در شکل طلا، پلاتینا و فلزات گرانبها حفظ کنند که نرخش نمی‌افتد.
داسم ساتبایف کارشناس قزاق این هم در حالی که استخراج طلا در کان ترار زرافشان از 2020 به 1009 کیلوگرم در سال کاهش یافته است.
بالا رفتن ارزش طلا در بازارهای جهانی و امکانات کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده از امکانات.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر قرغان‌تپه به سبب کمبودی برق بعضی کارخانه های صنعتی از کار افتادند. مقامات ولایت به این گونه کارخانه ها پیشنهاد کردند که بعضی کارمندان خود را بر رخصتی اجباری گسل کنند. از قرغان‌تپه آرزوی کریم گزارش می دهد.
سردار شبکه های برقرسان شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان از مسئولین کارخانه های صناعتی ولایت ختلان تقاضا نمود تا معتدل شدنی و از کارمندان خود را آزاد کنند. مراد علی تقایف سردار شبکه های برقرسانی شهر قرغان‌تپه میگوید به استثناء کارخانه ترانسفورماتور براری ولایت ختلان دیگر کارخانه ها کارمندان خود را آزاد کنند.
امروز از سبب نرسیدن برق ما از رهبریت زاود و فابریکان زاود پخته روغن خرد کمونی پنسیلواری و غیره التماس و خواهش کردیم که موقتا کارگرانش رو به رخصتی دوام کند و موقتا کار نکند برای نرسیدن برق.
در حال حاضر رجه برق به مراتب محدودتر شده، به صورت عموم حجم این میلیت با زکنین ساعت کم کرده شده است و این وقت شرایط بردباش کودکان را باز هم تنگتر کرده است. یکی از ساکنان شهر قرغان‌تپه میگوید
مکتب و باغچه‌ای که در شهر قرغان‌تپه وجود دارد یکان تش با خطی تازه تامین نیست، یک جای با خطی احالی نشسته است. همون ساعتی که ما با احالی برق میدهیم البته باغچه و مکتب ها برق میگیرند.
مشکلی برق باعث افزایش نرخ ها شده است.
حتی نون هم نون هم تنکسی میکشیم، نون هم میویم نون بایم میپرسیم نون یک دونه نون اول 85 دیرم بود باز یک سمان 50 دیرم شده گیا. ما حتی بعد از سنگتوده اول ما پشکی سوز بود کسیمه داشتیم باز بعد از سنگتوده هوی شدنی اول یکم چیز نیست.
اکثریت ساکنان منطقه با ناراضیت میگویند تقسیم به نظام برق به خانه های مردم امکان نمیدهد تا از برنامه های تلویزیون و رادیو آشنا شوند. طرفی کریم از شهر قرغان‌تپه برای رادیوی آزادی.
پیشنهاد رخصتی اجباری به کارگران بعضی کارخانه های صنعتی شهر قرغان‌تپه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
دادگاه ولایت خودمختاری بدخشانی کوهی یک شهروند چین را برای عبور غیرقانونی مرزی تاجیکستان یک سال محکوم به زندان کرد. این شهروند چین یک سال پیش خط مرز را در منطقه بدخشان گذشته است. همکاری ما میرزا جلال شاه جمال در گزارشش از خاروغ میگوید گروسنگی و ناداری شهروند چین را به نقض مرز وادار کرده است.
دادگاه ولایت مختار بدخشان لی چیجوگا یک شهروند جمهوری خلقی چین را به عبور غیرقانونی مرز متهم دانسته به مهلت یک سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. شهروند چینی ماه ایونی سال گذشته از جانب مرزبانان تاجیک در اول بازداشت شده است که مرز دولتی بین تاجیکستان و چین را در محل مرگنسوی نای مرغاب عبور نموده است و به داخل قلمرو کشور حرکت داشته است. دادگستر علیجان غلام افزار داشت که دادگاه با نظرداشت ولایت‌های سبکننده جزو نسبت شهروند چینی معیارهای قانون را تطبیق کرده است. وی گفت
با اینجا گذاشتن اونی بوده که در وطنش مادرش تنها بوده، یک اونجا کار نکرده، یک اون مبلغ نباشه کسر هم بوده است. بعد دو فرزند دیگر دارد از سبب شرط وزن اقتصادی داشتنش. ما همین حالات رو به نظر گرفتیم، اول جوانیش بار اول جنت شده کرده است، بعد شرط وزن مادیش به نظر گرفتیم، دو نفر فرزند خودسال داشتنش ها با از گذاشتن سر هم مگم خوفی کلان نرسیده است، یک اون جنت چی وزن نبود رو سیگر نیم. بعد خودش شما خودی قرار بوده که همون اساسا من این کار کردم.
شهروند چینی بیان داشت است که وی همراه کارگران روسوز در نزدیکی اون طرف مرز فعالیت داشته است و هنگامی که با انجام کار همراه اونش به خوشغر برگشتند وی برای دریافت سنگهای گران به او به خاطر بی‌ترسوزی وضع وزنین اجتماعی خانوادگیش مرز را عبور کرده است. اما یکی سببهای دیگر عبور مرز به گفته شهروند چینی اون بود است که از رای شنید اونو به مردکاران در تاجیکستان پول زیاد پرداخت میکردند و گویا صاحب شدن به کل سردرآمد وی را به عبور مرز تحریک داده است. در همین حال نورعلی بندعلی وکیل مدافع محکوم شده گفت که با خود داشتن اجرتهای معین کننده شخصیت و مشکلات پیدا نمودن ترجمان باعث دیر بررسی شدن پرونده در مقامات تفتیشاتی و دادگاهی گردیده است. وکیل مدافع ذکر کرد که مهلت کمترین جزا برای عبور غیرقانونی مرز با نظرداشت ولایت‌های سبکننده 6 ماه تعیین گردیده است و عیبدار شونده را که علکی بیشتر از 7 ماه را در محبس سپری کرده است جواب داده ممکن بود. اما به فکر وکیل مدافع بند بودن رای عبور نقلی به قرار دادگاه تاثیر داشته، مرزشکن چینی هم اکنون با کشاده شوی مسیر قلمه به وطنش برمیگردد. برای دومین بار است که شهروندان چین در منطقه مرغاب تاجیکستان مرز شکنی میکنند. قبلا یک شهروند دیگر بازداشت شده چینی نیز با مقامات تفتیشاتی تاجیکستان گفته بود که او تصادفا انگام ازم چینی را گم زده است. اما یک منبع در نیروی مرزبانی گفت که در اودسه قبلی مرز شکنان 3 نفر بوده، 2 نفر بنابر سوار بودن به اسب فرار کردند و مرزبانان فقط یک تاشون را بازداشت کرده توانستند. با گفته این منبع رستن اوی شفایی در طب مردم چین خیلی زیاد استفاده میشوند و هدف مرز شکنان عادتا جمع‌آوری رستن اوی شفایی با مثل ژنشن تلوی ریشه و سنگوی گرانبها میباشد که در منطقه مرزی پامیر شرقی به طور فراوان موجود هستند. کلانترین کان یاقوت تاجیکستان نیز در نزدیکی مرز تاجیکستان با چین واقع است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
حکم دادگاهی ولایت بدخشان در مورد یک شهروند چین برای مرز شکنی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
و حالا همکار ما نظرالله لطیف در شهر دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
دسته منتخب بوکس تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی که روز 25 ژانویه در پایتخت تایلند شهر بانکوک شروع شد شرکت دارد. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت باید تیم منتخب بهترین مشت‌زن‌های کشور شاملند. میان آنها غالبان و جایزه‌داران مسابقات جهانی و قطعوی به مثل جهان قربانوف، انور یونسوف، شیرعلی دوستیف، معروف فیض‌اللهیف و شیرعلی محمدعلیف هستند. آقای محمد رسولوف افزود
ورزشگران ما در هیئت 11 کس تیاری پیشکی در تهران بودند و بعد از اون با بانکوک رفتند و مقصد از اون عبارت است که در مسابقه نامبرده یعنی که جایزه دار شدند میتوانند راحت با بازی المپیک گیرند. امید داریم که در این مسابقات خوب و سربلندانه اشتراک میکنند، ولی باز مسابقات است. در اونجا خود مسابقه یعنی رینگ نشون میدهد.
مسابقه انتخابی المپی در تایلند با شرکت بیش از 140 نفر مشت‌زن‌ها از 28 کشور قاره آسیا تا روز 4 فوریه ادامه خواهد کرد. لازم به تذکر است که در بازی‌های المپی سال 2004 در آفینا شرف تاجیکستان را در رشته بوکس شیرعلی دوستیف حمایت کرده بود. نظرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از بخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعتی دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیتا در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
اگه تو یارم نباشی توی آسمونش تو تک
تو یارم نباشی، توی آسمون عشق تو تک ستارم نباشی. اگه تو یارم نباشی، توی آسمون عشق تو تک ستاره.